کارگران ساختمانی کنار یکی از خیابان‌های بسیار قدیمی لندن مشغول پیریزی ساختمان بودند. اما به محض اینکه هنگام کندن پی با استخون روبرو شدن، بهشون دستور داده شد تا دست از کار بکشند. ظاهراً با اسکلت یک انسان روبرو بودند، یا حداقل بخشی از اسکلت یک انسان. مشخص بود که اسکلت بسیار بسیار قدیمیه و طبیعتاً نمیشد تک لباسی همراهش پیدا کرد. باستانشناسان برای تحقیقات وارد ماجرا شدند. بعد از تحقیقات کامل نتیجه گرفتن که استخونها به یه دختر نوجوان تعلق داره که بیش از 1600 سال پیش ساکن لندن بوده. دختری اهل تمدن روم. این کشف که به سالهای دور برمیگرده آخرین باری نبود که استخونهای عجیب تو لندن کشف می شدن. در دهه 1990 میلادی کارگرانی که برای توسعه فروشگاه اسپیتالز فیلد مشغول به کار بودن یک قبرستان از اجساد مردمان رومی رو کشف کردند. در بین این اجساد یک تابوت سربی وجود داشت که تا حد زیادی سالم بود. در این تابوت با هنر دست به زیبایی حکاکی شده بود. هنوز بعد از گذشت قرنها این حکاکی‌ها خودنمایی می‌کردند. عملکرد تاریخ به همین شکل بوده. زمان گذشته رو زیر خروارها اتفاق تازه دفن می‌کنه. اما اگه عمیق‌تر پایین بریم و گرد و غبار رو کنار بزنیم، با گذشته روبرو می‌شیم. گذشته هیچ وقت از بین نمی‌ره، بلکه پنهان میشه تا دوباره کشف بشه. اما گاهی بعضی از اتفاقات قدیمی نشانه‌های دردناک و غم‌انگیزی رو از خودشون به جا می‌ذارن. این اتفاقات در دوره‌ای از تاریخ رعشه به تن گروهی از مردم انداختن. سایه تاریک و شوم یه سری از اتفاقات هنوز که هنوزه روی برخی از مکانها یا شهرهای قدیمی افتاده. نور خورشید که بتابه، تعداد این سایه ها هم بیشتر میشن. به همین دلیل میخوام امروز داستان یکی از شهرهای قدیمی رو براتون تعریف کنم. لندن با این که امروزه یه شهر مدرن به حساب میاد، اما هنوز گذشته تاریک خودش رو فراموش نکرده. شهری که چراغ‌های زیادی برای روشنایی داره، باید سایه‌های تاریکی هم برای پنهان شدن داشته باشه. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش می‌کنید. اگه سختگیر نباشیم میتونیم لندن رو یه شهر با قدمت باستانی بدونیم. بیشتر مردم آمریکا تو شهرهایی زندگی میکنن که قدمتشون کمتر از 200 ساله. البته سابقه سکونت سرخپوستان در آمریکا بیشتر از این حرفاست. اما در مقایسه با لندن، آمریکا از نظر سکونت انسانها عمر زیادی نداره. باستانشناسان در لندن موفق شدن استخونهایی رو پیدا کنن که قدمتشون به 4500 سال پیش از میلاد مسیح میرسه. اما یکی از مهمترین و بزرگترین اکتشافات از اجساد انسان در لندن به 47 سال بعد از میلاد مسیح برمیگرده. یعنی زمانی که گروهی از رومیان به لندن اومدن و جامعه‌ای به اسم لندنیوم در اونجا تشکیل دادن. عمر این جامعه نوپا به لطف زنی به اسم بودیکا خیلی طول نکشید. تا جایی که تاریخ‌دانان می‌دونن، بودیکا همسر شاه پراساتاگوس بود، پادشاه قبیله‌ای به اسم ایچنی در شرق بریتانیا. زمانی که رومیان در سال 43 میلادی به قلمروی قبیله ایچنی رسیدن، با شاه پراساتاگوس توافق کردند تا در قلمروی اونها زندگی کنند. 17 سال بعد از توافق، پراساتاگوس مرد و همسرش بودیکا حکومت رو به دست گرفت. اما رومیان بودیکا رو به عنوان جانشین پادشاه قبول نداشتند. در نتیجه یه جنگ شروع شد. رومیان فکر می‌کردن بودیکا یه زن ضعیفه که توانایی حکومت رو نداره. در جنگ هم به سرعت شکست می‌خوره. این شد که بودیکا ارتشی عظیم با نزدیک به 100 هزار جنگجو رو به مقابله و سرکوب رومیان فرستاد. در سال 61 بعد از میلاد، بودیکا ارتش بزرگش رو مثل یه تانک شرمن از روی مردمان لاندنیوم رد کرد. اما هدف بودیکا این نبود که رومیان رو مجبور به عقب نشینی کنه. اینقدر دنبالشون رفت که نزدیک بود رومیان از بریتانیا خارج بشن. اما رومیانی که در پایان جنگ موفق شدن زنده بمونن، دوباره جامعهشون رو ساختن. چند ده سال بعد جمعیتشون برای تشکیل یه جامعه خودمختار کافی بود. سالها بعد جامعه رومیان در بریتانیا گسترش پیدا کرد و به بلوغ رسید. این جامعه تا اوایل قرن پنجم میلادی دوام آورد. در قرن هفتم میلادی لندن به عنوان یکی از مراکز تجاری بزرگ شهرت پیدا کرد. در نتیجه ثروت زیادی به شهر سرازیر شد. ثروت زیاد باعث شد لندن به عنوان یکی از قدرت‌های مهم سیاسی هم شناخته بشه. قدرت و ثروت باعث میشه دیگران برای پایین کشیدنتون تلاش کنن. لندن هم استثنا نبود. در سال 1066 ویلیام ده کانکرر یا ویلیام فاتح از کانال آبی مانش یا کانال انگلیس عبور کرد و به سر تا سر لندن مسلط شد. به همین دلیل هم لقب فاتح رو بهش دادن. همین تسلط سراسری ویلیام فاتح هم باعث شد لندن بیشتر شناخته بشه، به طوری که در عرض 20 سال جمعیت لندن به حدود 15 هزار نفر رسید. در ادامه جمعیت این شهر در اوایل قرن 14 میلادی به بیش از 80 هزار نفر افزایش پیدا کرد. اما چیزی غیرمنتظره داشت برای به تاراج بردن جامعه در حال رشد لندن نزدیک می شد. چیزی مرموز، مهلک و غیر قابل توقف. مرگ سیاه یا طاعون. طاعون از شرق آسیا شروع شد و به سرعت در اروپا شیوع پیدا کرد. طاعون به هر شهری می رسید، مردم رو از پا در می آورد. برخی از تاریخ‌دانان تخمین زدند که در اون سالها طاعون جون بیش از 200 میلیون نفر رو گرفت. مردم لندن هم حداقل 10,000 کشته دادن. بیشتر مرده های لندن بیرون از شهر دفن شدن. طاعون دست بردار نبود. در سال 1664 یه بار دیگه طاعون شیوع پیدا کرد و 100,000 نفر دیگر رو کشت. دو سال بعد در سپتامبر 1666 یه آتش سوزی بزرگ از یه نونوایی شروع شد و به سمت غرب لندن ادامه پیدا کرد. قسمت بزرگی از شهر رو خاکستر کرد. آمار تایید نشده میگن که 6 نفر تو این آتش سوزی کشته شدن. اما برخی از تاریخ‌دان‌ها بر این باورن که شدت و حرارت آتش به قدری زیاد بوده که خیلی از شدت گرما مردن. اما خب تخمینی از تعداد کشته‌ها ارائه نکردن. حوادث فاجعه بار زیادی در تاریخ لندن وجود دارن که بیشترشون از کنترل انسان‌ها خارج بودن، اما بعضی از حوادث هم بدون شک زیر سر انسان‌ها بودن. قتل‌هایی که جک دریپر در سال 1888 در منطقه وایت‌چپل انجام داد همچنان از تلخ‌ترین نقاط تاریخ معاصر لندن به حساب میاد. اما قربانی‌های لندنی بیشتر از 5 زن بیگناهی بودن که جک دریپر اونا رو کشت. در واقع بیشتر قتل‌های لندن در مناطق مرفه نشین شهر اتفاق می افتادن. اونایی که فکر می کردن ثروت و قدرت می تونه از خطرات موجود در تاریکی سایه ها نجاتشون بده، سخت در اشتباه بودن. در تاریخ لندن، اشراف بیشتر از گروه های دیگه درد و رنج و مرگ رو به خودشون جلب کردن. برای پیدا کردن اشرافیان انگلیسی غرق در خون لازم نیست در تاریخ خیلی عقب بریم. احتمال اینکه با باز کردن یه صفحه تصادفی از کتاب تاریخ به خون برسید خیلی زیاده. زندگی اشرافی در اون دوران بازی خطرناکی بود. هر کسی که از نظر رتبه و منصب نزدیک به پادشاه یا ملکه زندگی می‌کرد، از خطراتی که تهدیدش می‌کردن آگاه بود. یکی از بهترین مثال‌ها از بین پادشاهان تشنه به خون انگلستان هنری هشتم بود. هنری هشتم با خصوصیات زیادی شناخته می‌شد. البته همه این خصوصیات ارزشمند و قابل احترام نبودند. هنری در دوران پادشاهی قدرت خودش رو توسعه داد. هنری دست به کارهایی می‌زد که از نظر خودش رسالت یه پادشاه بود. برخی از اعمال هنری آزادی مردم رو تهدید می‌کرد. هنری بسیار حریص و کینه‌توز بود، اما در تاریخ هنری هشتم رو به داشتن همسرهای فراوان می‌شناسن. در مجموع 6 همسر داشت که اسم 3 تاشون کاترین بود. از این 6 همسر 5 تاشون کمتر از 10 سال همسر هنری بودن. هنری بعد از جدا شدن از اولین همسرش در سال 1533 که همزمان بود با دوره اصلاحات در انگلستان و جدا شدن حکومت از کلیسای کاتولیک، با خواهر معشوقه اولش ازدواج کرد. اسم همسر دوم انی بولین بود. 3 سال بعد انی بولین رو به اتهام خیانت و زنا اعدام کرد. احتمالاً یکی از دلایل هم این بود که انی بولین نتونسته بود یه وارث پسر به دنیا بیاره. فردای روزی که هنری انی بولین رو اعدام کرد، به جین سیمور پیشنهاد ازدواج داد. ظاهراً از چند ماه پیش جین و هنری عاشق هم شده بودند، اما جین برای جلوگیری از وارد رابطه شدن با هنری اون رو به شرافتش قسم داده بود. بعد از مرگ انی بولین، اما ازدواج با پادشاه رو کار پسندیده‌ای می‌دونست. در نتیجه 10 روز بعد هنری و جین با هم ازدواج کردند. ظاهراً هنری بر این باور بود که جین نیمه گم شده شه. جین رو یه ملکه بی نقص می دونست. مدتی بعد جین اولین فرزند هنری رو که پسر بود به دنیا آورد. هنری از انتخاب جین بیشتر و بیشتر مطمئن شد. اما پیچیدگی های زایمان جین رو بیمار کرد تا در نهایت جین سیمور در اکتبر 1537 درگذشت. مرگ جین در کاخ همتون که اقامتگاه مورد علاقه هنری در لندن بود اتفاق افتاد. این کاخ یک اقامتگاه تفریحی به همراه سالن نمایش و خانه سلطنتی بود. در نتیجه وقتی 2 همسر بعدی پادشاه از درهای کاخ همتون وارد شدند، تلخی و شیرینی رو با هم تجربه کردند. شیرینی به خاطر زیبایی و بزرگی کاخ و تلخی به خاطر سایه مرگ سوگلی پادشاه. همسر 5 هنری کاترین هاوارد با داشتن یه معشوقه پنهانی به هنری خیانت کرد. هنری بعد از مطلع شدن از خیانت همسر 5 دستور داد ایشون رو بازداشت و تو سلولی در همون کاخ زندانی کردند. کاترین هاوارد اون موقع فقط 18 سال سن داشت. احتمالاً زندانی قدرتمندترین فرد انگلستان شدن فشار روحی و روانی عجیبی رو بهش تحمیل کرد. بر اساس داستان‌های موجود یک روز کاترین موفق شد از دست نگهبان فرار کنه و به سمت اتاق پادشاه بره، جایی که تصور می‌کرد پادشاه اونجا باشه. از پله‌ها بالا رفت و از گالری بزرگی که پر از عکس‌های ارزشمند بود گذشت. احتمالاً هدف کاترین این بود که پادشاه رو ببینه و برای نجات جونش التماس کنه. اما نگهبانان کاخ قبل از رسیدن کاترین به هنری گرفتنش. در نتیجه فقط فریادهای بلند کاترین به گوش هنری رسید. کاترین هاوارد مدت کوتاهی بعد اعدام شد و هنری هم رفت سراغ یه همسر جدید. اسم همسر جدید هم کاترین بود. همسران هنری در تاریخ گم نشدن. گفته شده بعضی از کسایی که امروزه به دیدن کاخ همتان میرن جیغ‌های بلند و محوی رو که لرزه به تن میندازن رو میشنون. بعضیا هم ریتم تند صدای پا میشنون. انگار یه نفر داره داخل گالری میدوه. در سال 1999 دو توریست در بخش‌های مختلف گالری تو یه روز بیهوش شدن. در بخش‌های دیگه از کاخ همتون هم اتفاقات شوم تکرار شدن. در یکی از اتاق‌هایی که در بالاترین طبقه قرار داشت، چند بازدید کننده هیبت محوی از یه زن رنگ رو رفته دیدن. زن بی صدا ایستاده بود و به آرومی بالای کف زمین معلق بود. ظاهر زن اندوهگین بود و حفره چشماش توخالی بودن. از این اتاق به خصوص در طول قرنها استفاده های به خصوصی شده. اما جالب بدونید که تنها پسر هنری هشتم از عشق حقیقیش یعنی جین سیمور در همون اتاق به دنیا اومد و جین سیمور هم دو هفته بعد از زایمان تو همون اتاق مرد. در میدان برکلی یه خونه هست که میخوام دربارش براتون بگم. این خونه الان خیلی معمولیه، اما در اواسط قرن 19 هم یه ویژگی به خصوص داشته که باعث میشده از خونه های دیگه متفاوت باشه. قبلش باید بگم که داستانهای زیادی درباره این خونه تعریف شدن که البته خیلی از این داستانها تایید نشدن. درباره این که این خونه رو کی ساخته یا متعلق به چه کسی بوده، اطلاعات موثقی وجود نداره. اغلب داستان‌های این خونه درباره مردی هستند که در دهه 1860 میلادی مالک این خونه بوده. توماس میرز اولی مالک و ساکن این خونه نبود، اما بدون شک یکی از بدنام‌ترین‌ها بود. آقای توماس میرز در شرف ازدواج بود. منتظر بود تا به زودی با نامزدش ازدواج کنه. اما نامزدش تغییر نظر داد و نامزدی رو به هم زد. آقای میرز دل شکسته و پریشان خودش رو تو خونه حبس کرد. به ندرت از خونه خارج می شد و کمتر کسی بیرون از خونه می دیدش. همسایه ها می گفتن که خونه انگار در طول روز مرده و فقط شبها زنده می شه. احتمالا منظورشون این بود که توماس میرز روزها هیچ تحرکی تو خونه نداره و تو سایه ها زندگی میکنه. اما شب که میشه چراغ روشن میکنه و سر و صدا از خونه بلند میشه. اطراف سال 1872 خونه به یه خانواده جدید فروخته شد. خانواده جدید طبیعتاً قبل از اسباب کشی خونه رو تمیز و تعمیر کردن. این خانواده از یه زوج به همراه دو دخترشون تشکیل شده بود. دخترها آخرین ماه‌های نوجوانیشون رو میگذروندن. خانواده تصمیم داشتن قبل از اینکه دخترها ازدواج کنن تو خونه جدید زندگی شادی رو تجربه کنن. اما چند هفته بعد از نقل مکان، قبل از اینکه به خودشون بیان، آینده رسید. دختر بزرگتر با یه افسر به اسم کاپیتان کتنفیلد نامزد کرد. تو خونه هر روز از لیست مهمانها و برنامه‌های عروسی صحبت می‌شد. تا اینکه یه شب کاپیتان کتنفیلد به خونه خانواده عروس رفت. قصد داشت شب رو اونجا بمونه. خانواده عروس خانوم هم قصد داشتن اتاق زیر شیروانی رو برای داماد آماده کنن. عروس خانوم رفت طبقه بالا به اتاق زیر شیروانی که همه چی رو تکمیل کنه. ناگهان خانواده که طبقه پایین بودن صدای جیغ بلند عروس رو شنیدن. همه دویدن بالا که ببینن چه بلایی سر عروس اومده. دیدن افتاده روی زمین، از شدت ترس مثل گچ سفید شده. عجیبتر این بود که وقتی ازش پرسیدن چه بلایی سرش اومده، نمیتونست جملات کامل بگه، فقط منمن میکرد. تنها چیزی که از حرفای عروس متوجه شدن این بود: نذارید به من دست بزنه. عروس رو سریع بردن بیمارستان. تنها کاری که تو بیمارستان از دستشون برمیومد این بود که بهش آرام بخش بزنن. همگی به خونه برگشتن. همه فکر میکردن که خواب بهترین دارو برای عروسه. فردا صبح عروس تو اتاقش مرده پیدا شد. فردای روز مرگ دختر نامزدش رسید و از ماجرا خبردار شد. تصمیم گرفت خودش به اتاق زیر شیروانی بره تا یه نگاهی بندازه. شاید با اینکه نامزدش مرده بود میخواست ادای یه داماد شجاع رو در بیاره. شایدم فکر میکرد با سر زدن به اتاق دلش یکم آروم میگیره. به هر حال داماد از پله ها بالا رفت و وارد اتاق زیر شیروانی شد. تصمیم داشت کل شب رو بیدار بمونه و کشیک بکشه. در تاریک ترین ساعتهای نزدیک صبح صدای شلیک اسلحه همه رو از خواب بیدار کرد. اعضای خانواده سریع از اتاقشون خارج شدن و به سمت اتاق زیر شیروانی دویدن تا ببینن چه اتفاقی افتاده. در کمال تعجب داماد رو مرده روی زمین دیدن. کاپیتان با اسلحه خودش کشته شده بود. در سال 1907 نویسنده‌ای به اسم چارلز هارپر تو یکی از کتاباش درباره خونه‌ای که دربارش بهتون گفتم نوشت و از عبارت تصویر واقعی بدبختی برای توصیف خونه استفاده کرد. بعد از اتفاقاتی که تو اون خونه افتادن باید بپرسیم آیا اون خونه بدشگون بود یا طالع کسایی که اونجا زندگی می‌کردن سیاه بود. در هر حال داستانهایی که از اتفاقات خونه براتون گفتم باعث میشن داستانی که چارلز هارپر روایت کرده رو راحت تر باور کنیم. بر اساس نوشته های چارلز هارپر، خانواده بعدی که به اون خونه نقل مکان کردن کاملا از حوادث غم‌انگیزی که تو خونه اتفاق افتاده بودن آگاه بودن. گفته شده مالک بعدی یه پیرمرد متشخص بود. این پیرمرد آدم دنیا دیده‌ای بود و به داستانهای ماورا طبیعه هم باور نداشت، اما میدونست شایعه هایی که درباره خونه مطرح میشن میتونه آزارشون بده. در نتیجه چند تا قانون برای اهالی خونه وضع کرد. بعد از اینکه پیرمرد به همراه خانوادهش به خونه نقل مکان کرد، قرار شد اگه به کمک نیاز داشت زنگی رو به صدا در بیاره تا به اهالی خونه علامت بده. اگه یه بار زنگ میزد یعنی یکم خوف برش داشته و مشکل جدی نیست. اما اگه دوبار زنگ میزد، اهالی خونه سریع به اتاقش باید میرفتن تا کمکش کنن. شب شد و همه به خواب رفتن. با اینکه شب آروم شروع شده بود، اما نیمه های شب آرامش با صدای زنگوله پیرمرد پاره شد. زنگ به صدا در اومد. اونم نه یه بار، بلکه دوبار. همه با سرعت خودشون رو به اتاق پیرمرد رسوندن. پیرمرد رو تخت خوابش کس کرده بود. وحشت رو میشد تو چهرش دید. مثل عروس قصه پیرمرد هم نای حرف زدن نداشت. فقط می لرزید. می نالید و منمن می کرد. بعد از چند دقیقه که فضا آروم شد پیرمرد به خواب رفت و اهالی خونه هم خوشحال از بخیر گذشتن ماجرا به اتاقشون رفتن. زنگوله رو هم روی میز کنار تخت گذاشتن. فردا صبح یکی از اهالی خونه به اتاق پیرمرد سر زد تا از سلامتیش باخبر بشه. اما پیرمرد مثل یه شیء بیجون روی تخت افتاده بود. پیرمرد مرده بود. آیا مرگ پیرمرد یه مرگ طبیعی بر اثر کهولت سن بود یا نشانی از توانایی ترس در کشتن؟ داستان‌های بیشتری از خونه پلاک 50 تو میدون برکلی مطرح شدن. لندن شهریه که با سایه ها رنگامیزی شده. مشخص نیست که فضای تاریک و دلگیر همیشه در لندن وجود داشتن یا که به مرور زمان به وجود اومدن. اما مشخصه که تقریباً از همون ابتدا درد و رنج از ساکنان این شهر قدیمی بودن. از حمله بودیکا در حدود 2000 سال پیش گرفته تا حوادث امروزی، شهر لندن دردهای زیادی رو تحمل کرده. این دردها از خودشون نشونه هایی هم به جا گذاشتن. با این حال در طول قرنهای متوالی لندن برای عبور از مشکلات هر بار راهی پیدا کرده. لایه های تازه و تمیز روی لایه های کهنه و زخمی ساخته شدن تا گذشته رو پنهان کنن. شاید به خاطر همینه که در لندن ساختمان های مدرن خیلی زود جای بناهای قدیمی رو میگیرن. اما اگه عمیق وارد بشید مطمئنن یه چیزی پیدا میکنید. لندن شهر خیلی بزرگیه. با اینکه سعی کردم یه تعداد از مهمترین تراژدی هاشون رو تو این قسمت و قسمت های قبلی روایت کنم، باز هم صدها داستان دست نخورده باقی موندن. اما اگه صفحات تاریخ لندن رو ورق بزنید، بزرگترین نشانه‌ای که میتونید پیدا کنید تا اونه. اگه یادتون باشه گفتم در سال 1665 موج ابتلا به طاعون در لندن شروع شد و 2 سال طول کشید تا طاعون از لندن خارج بشه. تو این مدت حدود 100,000 نفر از ساکنان لندن جون خودشون رو از دست دادن. یکی از مشکلات در اون سالها این بود که با این همه جسدی که رو دستشون مونده بود باید چیکار کنن. اگه فیلم هایی مثل مونتی پایتون یا هولی گریل رو دیده باشین، حتما جمله جسدتون رو بیارین بیرون خاطرتون مونده. وظیفه هر روز ماموران این بود که برن تو محله های مختلف اجساد رو بگیرن و به بیرون از شهر منتقل کنن، به امید اینکه شاید انتقال اجساد جلوی شیوع بیشتر تا اون رو بگیره. یکی از این گورهای دست جمعی در غرب لندن قرار داشت. هر شب و هر شب برای ماه‌ها گاری‌های پر از اجساد که در حال گندیدن بودند از شهر خارج می‌شدند و در گودال‌های مخصوص خالی می‌شدند. در طول زمان این گورستان با اسم پست هاوس فیلد شناخته شد و بعد اسم گلدینگ کلوز رو براش انتخاب کردند. واقعیت اینه که آدم‌های کمی به این گورستان سر زدن. آدم‌ها از اتفاقی که ممکن بود بعد از سر زدن به گورستان به سرشون بیاد می‌ترسیدن. می‌ترسیدن که به طاعون مبتلا بشن یا اینکه دیگه نتونن به بهشت برن. بعد از سال‌های زیاد مالکان زمینی که به عنوان گورستان استفاده شده بود تصمیم گرفتن که زمین رو بسازن. لندن در حال توسعه بود و ساختن یه شهرک در همسایگی شهری مثل لندن فکر خوبی بود. در نتیجه زمین تیکه تیکه شد و به افراد ثروتمند و صاحب منصب فروخته شد تا برای خودشون خونه بسازن و از شلوغی مرکز شهر فرار کنن. منطقه گلدینگ کلوز به گلدن اسکوئر تغییر نام داد. امروز هم یکی از بخش‌های ویژه منطقه سوهو در لندن به حساب میاد. درسته که اسم اون زمین تاریک عوض شد و از گورستان به شهرک مسکونی تغییر کاربری داد. اما تاریخ که عوض نشد. گذشته همچنان اونجا حضور داره و تو سایه‌های زندگی مدرن پرسه میزنه. در حقیقت چند نفر وقتی داشتن تو یکی از پارک‌ها یا ساختمان‌های اون اطراف وقت می‌گذروندن با گذشته چشم تو چشم شدن. بعضی‌ها آدم‌هایی با لباس‌های قدیمی رو دیدن که شب هنگام اطراف میدان اصلی راه می‌رفتن. اغلب افراد هم صدای گریه و زاری می‌شنیدن. انگار یه نفر درد زیادی رو داشت تحمل می‌کرد. اما برای مردمی که تو اون شهرک زندگی می‌کنن ترسناکتر از صدای گریه و زاری هم وجود داره. اونم محل شنیدن صداست. مردم صدای گریه و زاری رو درست از زیر پاشون میشنون. Thank you. شهری به قدمت لندن مثل یک کتابخونه پر از داستانهای مرموزه. داستانهایی که منطق در برابرشون عاجزه. اما یه افسانه دیگه هست که دوست دارم براتون تعریف کنم. وقتی اسم لندن رو میشنویم خیلی هامون ناخودآگاه یاد پول میافتیم. در دوره‌ای که رومیان در لندن اقامت داشتن، این شهر تمرکز زیادی روی اقتصاد صنعتی داشت. حدود 240 سال پیش از میلاد مسیح، برای مثال، رومیان معبد میساریوم رو ساختن. بیشتر اعضای پیرو این معبد، تاجر، فروشنده، مقامات رسمی یا سیاستمدار بودن. تقریباً همه اعضای اصلی این معبد سطح مالی بالایی داشتن و ثروتشون را هم به لطف معبد به دست می آوردن. با گذشت قرنها مردم لندن روش‌های بهتری برای مدیریت پول و پایه‌ریزی اقتصاد پیدا کردند. در سال 1100 میلادی شاه هنری اول سیستم پولی جدیدی رو ایجاد کرد که حتی کم سوادترین افراد هم توانایی درک این سیستم پولی رو داشتن. تالی استیک یا چوب تالی یه تیک چوب سیگل خورده بود که روش شیارهای مختلفی در تعداد و اندازه‌های مختلف ایجاد شده بود. شیارهای روی چوب ارزش چوب رو مشخص می‌کردن. شاید بگین خب مردم میتونستن خودشون چوب درست کنن یا به چوب‌ها شیار اضافه کنن تا ارزشش رو بالا ببرن. به این راحتی‌ها هم نبود. چوب‌ها بر اساس الگوی بخصوصی تراشیده می‌شدن تا کسی نتونه سر مردم کلاه بذاره. در اواخر قرن 17 میلادی یکی از بزرگترین تغییرات اقتصادی لندن اتفاق افتاد. این تغییر تأسیس بانک انگلستان بود. این بانک در سال 1694 ایجاد شد تا مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای که دولت باهاشون روبرو میشد رو حل و فصل کنه. برای محافظت از بانک طبیعتاً باید یک گروه بزرگ از نیروهای نظامی آماده به کار میشدن. اما کمبود بودجه این امکان رو فراهم نکرد. در نتیجه برای تأمین مخارج سیستم اعطای وام و واحد پولی مطرح و اجرا شد. یک قرن بعد بانک انگلستان به بخشی از زندگی شهروندان لندن تبدیل شد. بانک اعتبار و قدرت کافی برای حمایت از دولت رو داشت. همه اینا رو برای آشنا کردن شما با تاریخچه سیستم بانکداری انگلستان نگفتم. میخوام شما رو با یکی از کارمندان این بانک آشنا کنم. اسم یکی از کارمندان بانک انگلستان فیلیپ وایت‌هد بود. وایت‌هد در سال 1811 به عنوان یکی از کارمندان بالا رتبه بخش صندوقداری در بانک انگلستان کار میکرد. کسایی که فیلیپ رو میشناختن میدونستن که فیلیپ یکی از ستونهای بانک به حساب میاد. بسیار سخت کوشه، مرد قابل احترامیه، ظاهر جذابی داره و بسیار خوش صحبت و خوش برخورده. خصوصیات فیلیپ به مواردی که گفتم خلاصه نمیشن. فیلیپ یه مجرم بود. به مدت چند ماه اسناد بانک رو جعل میکرد و از سیستم پولی پول میدزدید. تا اینکه در سال 1811 اعمال فریبکارانه فیلیپ به خاطر اشتباه در جعل لو میره و سریعا زندانی میشه. چند ماه بعد در اوایل سال 1812 فیلیپ وایت‌هد اعدام میشه. چند هفته بعد از اعدام فیلیپ خانومی به اسم سارا به بانک میره و سراغ فیلیپ رو میگیره. از بانک به سارا میگن که فیلیپ برای یه مأموریت کاری از بانک خارج شده. خانم سارا میگه اشکالی نداره، یه روز دیگه برمیگرده و ناامیدانه از بانک خارج میشه. دفعه بعد خانم سارا به بانک میاد و میگه که خواهر فیلیپه. سارا میگه که چند ماه پیش ارتباطش با فیلیپ قطع شده و الان در به در دنبال برادرش میگرده. امیدوار بود که بانک یه راهی واسه ارتباط با فیلیپ بهش بده. یکی از کارمندان بانک خانم سارا رو یه گوشه میکشه و بهش میگه که برادرش مرده. سارا میره اما بازم بر میگرده. دفعه بعد سارا با لباسی سرتاسر سیاه و روبنده مشکی که صورتش رو پوشونده بود وارد بانک میشه. سارا وایت‌هد خواهر فیلیپ وارد بانک شد. درخواست ملاقات با برادرش رو داشت. یکی از کارمندان بانک از سر دلسوزی سارا رو یه گوشه برد و ازش به خاطر پنهان کردن زندانی و اعدام شدن فیلیپ عذرخواهی کرد. بعد کارمند پیشنهاد کرد تا مبلغی رو به سارا هدیه کنه. این مبلغ مشخصاً حق سکوت بود. کارمندای بانک میخواستن سارا رو ساکت نگه دارن. سارا پول رو قبول کرد و از بانک خارج شد. اما چند روز بعد برگشت. سارا بارها رفت و برگشت. هر بار هم بانک یه مبلغ ناچیز به عنوان حق سکوت به سارا پرداخت میکرد. اوایل وقتی وارد بانک میشد با صدای آروم میپرسید برادر من کجاست؟ اما رفته رفته صداش بلندتر و خشنتر شد تا اینکه بالاخره یه روز بانک از این وضعیت خسته شد. بانک بود، مؤسسه خیریه که نبود. سارا رو بردن یه گوشه و یه مبلغ درشت بهش پرداخت کردن، اما ازش تضمین گرفتن که دیگه به بانک نیاد. سارا هم دیگه به بانک نرفت. گفته شده سارا مابقی عمرش رو فقط همون لباسهای سرتاسر سیاه و روبنده رو پوشید. مشخص نیست که سارا چند سال بعد مرد. گاهی سوگواری بعضی ها رو به مرگ نزدیکتر میکنه، اما گاهی سوگواری میتونه یه دلیل برای بیشتر زندگی کردن باشه. چند دهه بعد از مرگ برادر، سارا هم مرد. بیشتر عمرش رو صرف عزاداری برای برادر مرحومش کرد. گفته میشه سارا وصیت کرده بود که تو نزدیکترین قبرستون به بانک دفن بشه. شاید میخواست بعد از مرگ هم حواسش به بانک و کارمندها باشه. اما داستان سارا با مرگش تموم نمیشه. سالها بعد کارمندان بانک گزارشاتی از مشاهده چیزهای عجیب در بانک مطرح کردند. کارمندها وقتی مشغول به کار بودن با گوشه چشمشون یه چیزی میدیدن، اما وقتی سر میچرخوندن تا دقیق تر ببینن چیزی نمیدیدن. گاهی اوقات بعضن یه هیبت سایه رنگ در حال پرواز میدیدن. خیلی از کارمندان بانک ادعا کردن یه قسمتهایی از بانک هست که وقتی واردش میشن احساس یأس و ناامیدی بهشون دست میده. با اینکه دهه‌ها از مرگ سارا گذشته بود، اما باز هم بعضی‌ها ادعا میکردن که هیبت یه زن رو به شکل سایه دیدن. یه عده هم بیشتر از سایه دیدن. یه زن سیاه پوش، رنگ رو رفته، با لب‌های به هم دوخته شده و گونه‌های سرخ. اما بیشتر از دیدن این شنیدن بود که کارمندان رو به وحشت مینداخت. سارا همچنان میپرسید برادرم کجاست؟